ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. نماینده مجلس میگوید فرود هواپیمای آمریکایی در بندر عباس به دلایل امنیتی نبوده. عباس عراقچی مذاکرات دو جانبه میان ایران و آمریکا را مفید توصیف کرد. و یک نماینده مجلس میگوید بیش از 50 نماینده استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کردند. منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت فرود هواپیمای مسافربری آمریکایی در بندر عباس امنیتی نبوده است. این هواپیمای مسافربری که در اجاره نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا بوده از پایگاه بگرام در افغانستان عازم دبی بود. این هواپیما روز جمعه مجبور به فرود در بندر عباس شد و بعد از ساعتی خاک ایران را ترک کرد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس علت فرود این هواپیما را ناکافی بودن مدارک و عدم پرداخت هزینه‌های مربوطه برای عبور از آسمان ایران عنوان کرد. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود هم به خبرگزاری رویترز گفت علت فرود این هواپیما عدم اعلام تغییر برنامه پرواز آن به ایران بوده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران مذاکرات دو روزه ایران و آمریکا را در ژنو مفید توصیف کرد. او روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با بیان اینکه هنوز تا حل کامل مسائل فاصله وجود دارد، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به حل اختلاف‌ها کمک کند. مذاکرات دو جانبه میان ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران در سطح معاونان وزرای خارجه دو کشور روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر ژنو برگزار شد. عزت الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از افزایش تعداد امضاهای درخواست استیضاح وزیر آموزش و پرورش به بیش از 50 امضا و احتمال افزایش امضاها خبر داد. وی روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت اگر آقای فانی طی دو هفته آینده در زمینه ساماندهی به انتصابها اقدامهای لازم را انجام دهد، از استیضاح منصرف خواهیم شد. در غیر این صورت طرح استیضاح با جدیت پیگیری خواهد شد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه از حل مشکل روادید موقت بعضی از دانشجویان ایرانی در نروژ خبر داد. او به خبرگزاری ایسنا گفت با پیگیری‌های وزارت خارجه و سفارت ایران در اسلو مشکل تبدیل روادید موقت بعضی از دانشجویان ایرانی در نروژ حل شده و انتظار می‌رود مشکل سایر دانشجویان هم به زودی برطرف شود. مدیر امور دولتی سرویس امنیتی پلیس نروژ 5 ماه پیش در مصاحبه تلویزیونی گفته بود سرویس امنیتی پلیس نروژ 64 دانشجوی ایرانی را از ادامه تحصیل در رشته‌هایی که به گفته او می‌تواند به ساخت سلاح کشتار جمعی کمک کند بازداشت است. با این حال او از اخراج این دانشجویان از خاک نروژ صحبتی نکرده بود. و محمد حسین شریعت‌مدار مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی میگوید از مهر ماه سال جاری سهم آب کشاورزی نصف خواهد شد. در هفته‌های اخیر پروژه‌های آبرسانی در مرکز ایران با اعتراض‌های شهروندان خوزستانی روبرو شده که میگویند این پروژه‌ها رودخانه کارون را خشک خواهد کرد. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر هم نظر، پیشنهادات و یا انتقادی دارید میتونید با این شماره در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 این تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا هم نوبت میرسه به برنامه دریچه از همکارم مهتاب وحیدی راد. من از شما خدافظی میکنم و شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید.
بشری
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته را شروع می‌کنیم با خبری مربوط به رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که از 3.5 سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که شرایط حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دشوارتر از قبل و فضای حصر آنها امنیتی تر شده. اردشیر امیر ارجمند مشاور پیشین میر حسین موسوی در این باره توضیح بیشتری می‌دهد.
شرایط هست به چند مسئله برمیگرده. یکی بحث تعداد ملاقات هاست و بحث دیگر مربوط به شرایطی هستش که ملاقات ها در اون صورت میگیره و بحث سوم هم مربوط به پیگیری وضعیت سلامت و بهداشت آقای موسوی و خانم رهنورد هستش. در رابطه با مسئله تعداد ملاقات ها متاسفانه در زمان بین دو ملاقات هفتگی هیچ خبری از پدر و مادر فرزندان ندارن، در صورتی که اینها دارای مشکلات عدی هستن و آرامش روی خودشون و همچنین فرزندان ایجاب میکنه که در طی هفته بتونن از وضعیت سلامتون آگاهی داشته باشن. جو ملاقات ها هستش که خب امنیتی تر هست، صدای مأمور هست. متاسفانه در این چند وقته این شرایط مناسبی نبوده و خانواده اینها نگرانی های اساسی در رابطه با سلامتی آقای موسوی و خانم رهنورد هستن. متاسفانه مقامات زیرب و قوه قضاییه به جای اینکه پاسخگوی این نقض قانون باشه با فرافکنی هایی که انجام میده این مسئولیتی رو بیش از بیش به نمایش گذاشته.
سازمان گزارشگران بدون مرز از بازداشت عمار کلانتری سردبیر خبرگزاری آنا در تاریخ 10 شهریور ماه خبر داده و این بازداشت را محکوم کرده. درباره علت بازداشت این روزنامه‌نگار خبری منتشر نشده. عمار کلانتری اسفند ماه سال 88 با شکایت محمد علی رامین معاون وقت وزارت ارشاد به اتهام توهین محاکمه و به 4 زندان محکوم شده بود که این حکم تاکنون اجرا نشده. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 65 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
ما به طور مشخص تأکید کرده ایم که همچنان آزادی اطلاع رسانی در ایران پایمال میشه. این پایمال شدن آزادی اطلاع رسانی همزمان است با تهاجمی که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در این رابطه اقدام به این تهاجم کردند که مشخصات آن در جنگ قدرتیه که در ایران همچنان ادامه دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو به مستقل نبودن و عملا به آلت دست و ابزاری در خدمت سرکوب علیه روزنامه نگاران که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برنامه ریزی میشه متهم کرد.
وبسایت کلمه گزارش داده که قنچه قوامی یکی از بازداشت شدگان در روز مسابقه والیبال ایران و ایتالیا از حدود 70 روز پیش زندانی است. او 30 خرداد ماه گذشته به همراه چند تن دیگر در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد. اما چند روز بعد زمانی که برای پس گرفتن لوازم توقیف شدهش مراجعه کرد بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بر اساس این گزارش قرار بازداشت قنچه قوامی برای 2 دیگر تمدید شده است. و خبرهایی از آزادی و مرخصی چند تن از زندانیان سیاسی در ایران. مهدی محمودیان عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان و از اعضای جبهه مشارکت با پایان دوران محکومیتش هفته پیش از زندان آزاد شد. او از افشا کنندگان وقایع بازداشتگاه کهریزک بود و به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 زندان محکوم شده بود. 9 کارگر بازداشت شده معدن سنگ آهن بافق هم که در پی اعتراضهای کارگری توسط یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شده بودند، هفته پیش با قرار کفالت آزاد شدند. هفته پیش همچنین چند تن از زندانیان سیاسی هم به مرخصی آمدند. مسعود پدرام، پژوهشگر علوم اجتماعی، حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران و قربان بهزادیان نژاد، رئیس ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی در سال 88. حکم اعدام غلام حسین خالدی محیطبان منطقه حفاظت شده دنا پس از اینکه چندین بار توسط دیوان عالی کشور نقض شد برای 3 بار در دادگاه کیفری تایید شد. او از 4 پیش به اتهام قتل یک شکارچی در منطقه حفاظت شده دنا در زندان مرکزی یاسوج به سر می‌برد و تلاش‌ها برای گرفتن رضایت اولیای دم تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 نفر در ایران اعدام شدند. 8 نفر در زندان مرکزی بندرعباس و 2 نفر در سوادکوه و محمودآباد در استان مازندران. جرم 7 نفر از این افراد قاچاق مواد مخدر عنوان شد. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید
در سال گذشته تعداد اعدام ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ما می دونیم که بیشتر این اعدام ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین الملل در زمره جدی ترین جرایم قرار نمی گیرند.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا که از 4 سال پیش در ایران زندانی است، حال جسمی نامناسبی دارد. در این گزارش آمده این دانشجوی زندانی در بند 7 قرنطینه زندان اوین به سر می‌برد و با وجود ناراحتی گوارشی و بیماری کلیه از درمان در خارج از زندان محروم است. امید کوکبی سال 89 هنگام بازگشتش به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد و به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با صدور بیانیه ای از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی تمام فعالان کارگری و سندیکایی زندانی در ایران شد. افرادی همچون رضا شهابی، سعید شیرزاد، شاهرخ زمانی، غالب حسینی و بهنام ابراهیمزاده. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره میگوید
به طور کلی هر کسی که برای به دست آوردن حقوقش یا پیگیری مطالبات حقوقی که داره به طور فردی یا دست جمعی اقدام بکنه، نه فقط این عمل جرم و تخلف به حساب نمیاد، بلکه این عمل جزء حقوقی است که در فرهنگ حقوق بشر برای انسان‌ها شناخته شده. این حقوق چه حقوق مدنی باشه، چه حقوق سیاسی باشه، چه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. بنابراین یک کسی که حالا یا کارگر برای حقوق کارگری خودش، حقوق سندیکایی خودش، یا معلم همینطور باید برای حقوق اجتماعی خودش و دیگر فعالان حقوق مدنی، اجتماعی، فرهنگی، وقتی که اینها دستگیر بشن تنها به خاطر اینکه مطالبات حقوقی خودشون رو پیگیری کردن، خب این عمل از مصادیق حبس خودسرانه است و گروه حقوق بشر سازمان ملل، گروه مربوط به بازداشت‌های خودسرانه، تأیید کرده که این حبس‌ها و این بازداشت‌ها از مصادیق حبس‌های خودسرانه است.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گناه‌آبادی، طی روزهای گذشته چند تن از دراویش زندانی که در بند 350 اوین زندانی بودند به بندهای مختلف منتقل شده و از هواخوری و امکانات فرهنگی محرومند. بر اساس این گزارش، فرشید یداللهی از وکلای زندانی دراویش در اعتراض به این شرایط دست به اعتصاب قضا زده و آخرین خبرها از زندان اوین هاکی است، حمیدرضا مرادی، افشین کرمپور، مصطفی دانشجو و رضا انتصاری از دیگر دراویش زندانی در اوین هم به این اعتصاب قضا پیوستند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، ساکن استرالیا و توضیحاتی بیشتر در این باره.
یک سال گذشته متاسفانه ما آزارهای بیشتری برای درویش گناه‌آبادی داخل خود ایران و خب درویش زندانی داشتیم و داریم و الان درویش زندانی وارد 4 سال زندانی بودنشون در زندان اوین شدند. پس از سناریوی انحلال بند 350، تعدادی از درویش گناه‌آبادی را از بند 350 منتقل کردن به بندهای دیگه که مختص جرم اجتماعی و مالیه، که اونجا با برخورد مدیران بند و افراد مسئول زندان محدودیت‌های زیادی برای این افراد وجود اومده. اینها نمیتونن از هواخوری استفاده کنن یا داخل سالن های بند تردد کنن یا از امکانات فرهنگی و رفاهی بند اجازه استفاده رو ندارن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.